بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
وآل محمد الهداة المهديين سيما بقية الله في العارفين جل فرجه الشريف سوره مبارکه مزمل که دیروز اشاره کردیم یا سوره دوم و یا سوره سومی است که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا ایها المزمل، ای که در پارچه لباس خودت پیچیدی و به تعبیر جناب علامه دیگه میخوای بخوابی، قم اللیل الا قلیلا، یا خوابیدی بلند شو، شب رو بلند شو، الا قلیلا، مگر یه بخشی از شب، نصفه او اون قسمه او قلیلا او زد علا، نیمی از شب یکم بیشتر یکم کمتر بیدار باش، برد تلل قرآن ترتیلا، و قرآن رو به ترتیل قرائت کن، چون علامه فرمود مقصود ترتیل قرآن در نمازه. حالا ما بسیم شاید این نباشه، ولی ایشون اونطوری فرمود. بعد برای چی بلند شه پیغمبرش نماز شب بخونه، قرآن بخونه؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخواییم بر تو یک سخن سنگینی رو نازل کنیم، که عرض کردیم این قولا ثقیلا همون از جنس قرآنه، اما مطلق قرآن نیست، چون خود این آیات قرآن قبلش نازل شده، سوره یک یا دو سوره قبل از این نازل شده و ظاهرا سوره حمد هم قبل از این باید نازل شده باشه، که مثلا اگر نماز قراره بخونه پیغمبر، چون لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ظاهرش اینه که اصلا نماز بدون فاتحه نمیشه، بدون سوره حمد نمیشه، بنابراین این قولا ثقیلا مطلق قرآن نیست. جلسه گذشته، جلسات گذشته عرض کردم، یا مقصود اون انزال دفعی قرآنه که گفتیم فاصله بین مبعث پیغمبر 27 رجب تا شب قدر که انا انزلناه فی لیلت القدر، بنابراین که شب قدر تو ماه رمضونه که ظاهرا همینطوره روز مسلماته، حالا یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23 که احتمال زیاد شب 23، بین 27 رجب تا 23 رمضان 56 روز تقریبا فاصله است، 56 روز فاصله است، این سوره مزمل باید تو این فاصله نازل شده باشه، و اگر مقصود از قولا ثقیلا انزال دفعی قرآن باشه، اگر مقصود نه آیاتی است که در آینده بر تو نازل میشه، عرض کردیم شاید مقصود از قولا ثقیلا یعنی اون آیاتی که یه مسئولیت‌های سنگین برای تو میاره، که اون اوائل خب به سطح پیغمبر مسئولیت عمومیشی چند وجود نداشت، تا یه مدت که مثلا مسئولیت ابلاغ نداشت، بعد مسئولیت ابلاغ پیدا شد، حالا طبق بعضی از نقل‌ها تا 3 سال پیغمبر مأموریت ابلاغ نداشت، بعد مثلا مأموریت ابلاغ پیدا شد، خب اون موقع که ابلاغ شروع شد کار سنگین شد، چون درگیری شروع شد، قبلش حضرت قرار نبود کسی رو به اون معنا دعوت کنه، او انفسکم و اهلیکم پیغمبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها و علی ابن ابی طالب و احیانا مثلا یک چند نفری که دور پیغمبر و مرید پیغمبر بود، بعد انزل عشیرتک الاقربین آمد، خب حالا پیغمبر باید فامیلای نزدیکش رو دعوت میکرد، بعد دیگه مسئله عمومی شد که حالا باید دعوت عمومی شد، خب هرچه این دعوت گسترش پیدا میکرد در واقع سنگین‌تر میشد کار برای پیغمبر. عرض کردم وقتی میرسه به داستان هجرت و پیغمبر از مکه خارج میشن، درسته پیغمبر از مکه خارج میشن به خاطر اینکه فشارهایی که تو مکه بود زیاد بود و جا خطر جانی زیاد بود و بعد داستانش هم که خب میدونید که پیغمبر وقتی خارج شدن اونا به دنبال پیغمبر بودن که مثلا پیغمبر رو پیدا کنن یه جوری بکشن، و اون معجزه اون عنکبوت و غار و اینا همه. خب حالا که پیغمبر آمدن مکه خیلی سنگین تر شد داستان، چون پیغمبر آمدن مکه بخشید مدینه یک حکومت تشکیل دادن، حالا مسئولیت های خیلی سنگین تری متوجه پیغمبر شد. شاید قرآن داره اینو میگه که پیغمبر ما تو الان اوائل رسالتته، اینی که الان تو درگیرش هستی خیلی کوچیکه هنوز. حالا علامه طباطبایی میگه یا ایها المزمل داستانش اینه که پیغمبر ناراحت میشد از اذیت‌هایی که بعضیا میکردن، استهزاهایی که میکردن، میرفت بخوابه که مثلا استراحتی بکنه، کمی آرامشی پیدا کنه، یا ایها المزمل نازل شد. البته این با توجه به این که سوره مزمل اوائل نازل شده و اینجوری که من الان عرض کردم خیلی اولای کار بوده، پیغمبر ظاهرا اونطوری درگیری اینجوری نداشته. اینی که علامه میگه مال بعده که پیغمبر وقتی تبلیغ رو شروع کرد یه همچین درگیری های شروع شد. بنابراین به نظر نمیرسه این فرمایش علامه رضوان الله علیه باز درست باشه، با توجه عرض کردم به تاریخ نزول مزمل طبق اون چی که در تاریخ اومده. مزمل اون اوائلیه که هنوز پیغمبر اصلا مسئولیت های اونطوری تبلیغی نداره، حالا درگیری داشته باشه، یه عده بگن مجنونی، یه عده بگن ساحری از این حرفا، یا بزنن سنگ بزنن از این حرفا، نداره هنوز پیغمبر. ولی خدا داره میگه تو الان اول کارته ها، تازه قرار کار سنگین بشه ها، باید خودتو آماده کنی. چجوری؟ قم اللیل الا قلیلا، با شبخیزی باید آماده بشی. این در واقع دوره آمادگی برای توه، برای آینده سخت و سنگینی که پیش روی توه. بعد گفتیم استدلال میشه انگار این آیه 6 و 7 که خب مثلا آقا چرا شب؟ حالا روز مگه از شما گرفتن که شب ما بریم مشغول بشیم؟ خدا جواب میده انگار ان ناشعت اللیل هی اشد وقعا و اقوى مقیلا. عرض کردم این روز معناش تحت لفظه یعنی پدیده شب به لحاظ گام زدن شدیدتر و به لحاظ سخن گفتن استوارتره. معناش اینه، یعنی اون چی که تو در شب انجام میدی در ارتباط با خدا، در توجه به خدا، که حالا تو آیه 8 اشاره میشه تبتل الیه تبتیلا انقطاع الالله، اون تو شب زمینش بیشتره. بعد آیه 7 میفرماد ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز رفت و آمد و این بر اون بر رفتن زیاد داری، یعنی کار داری، درگیری داری. روز ذهنت اون آزادی که شب داره نداره، اون فرصت و فراغتی رو که شب داره نداره. که این حالا شب و روز فقط مطرح نیست، البته این به رحم کلیه دیگه که شب یه فراغتیست، ولی خب این درونیه. به همین دلیل آیه 8 قضیه رو میبره به درون. آیه 8 میفرماد وذکر اسم ربک، نام پروردگارت رو یادآوری کن، و تبتل الیه تبتیلا. تبتل الیه تبتیل، تبتل یعنی انقطاع، انقطاع الالله پیدا کن. یعنی حالا تو شب بلند میشی، صرف این که بلند بشی، صرف این که رتل القرآن ترتیلا، این کفایت نمی کنه ها. وذکر اسم ربک، اسم پروردگارت رو یادآوری کن. حالا بعضی رو گفتن یک اسم جلاله، بعضی ها گفتن الله، بعضی ها گفتن بسم الله. بسم الله، این رو بسم الله، بسم الله، این رو. و تبتل الیه تبتیلا، یعنی انقطاع الالله پیدا که حالا ببینید حالا علامه رفتن بحث کردن، یعنی جناب شیخ و علامه، که اسم ربک یعنی چی؟ شیخ گفته اسماء الله الحسنا، اسامی الهی، تبتل الیه تبتیلا یعنی چی؟ یعنی انقطع الیه انقطاع. بعد رفته ادبیات رو شیخ درست کرده، شما مطالعه کنید. علامه طباطبایی رضوان الله علیه گفتن که مراد از اسم رب ذکر لفظیه، مقصود این که بگو بسم الله بسم الله بسم الله به مواتات من القلب، یعنی با یک همقدمی با دل، فقط نه به زبان، اما زبان بگو بسم الله، نه اینکه فقط درونی باشه. و ایشون میگه این داره کیفیت صلات اللیل رو میگه. علامه میگه این عطف تفسیریه به رتل القرآن ترتیلا، یعنی اون جملات وسطی که از رتل القرآن ترتیلا تا اینجا بود که سنلقی علیک قولا ثقیلا این ناشعت اللیل و بعد نلک فی النهار صبحا طویلا، اینا همه جمله معترضه، این عطف به رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یعنی قرآن رو به ترتیل قرائت کن، که ایشون میگن نماز بخون، چون ایشون گفت رتل القرآن ترتیلا مقصود نیست میشین قرآن بخون، نه نماز بخون، اینو داره میخون، این قرآن تو نماز. بعد این که میگه وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا عطف تفسیریه، یعنی میگه حالا توی نماز بسم الله بگو، ذکر به لفظ بگو با همراهی قلب و تبتل الیه تبتیلا، تبتل در با لفظ، یعنی این انقطاع انقطاع همراه لفظ باشه. بعد یه اشکالی رو قیلی رو نقل میکنه، من این قیل رو در آثار تفسیری که در نرم افزار موجوده جستجو کردم پیدا نکردم، احتمالاً یا به فارسی باید باشه، من چون به عربی جستجو کردم، یا تو آثار تفسیری نیست، حالا این قیل چیه نمیدونم. ایشون یه قیلی رو نقل میکنه که اون میگه که این آیه تعمیم بعد تخصیصه، اولش اختصاص داد به رتل القرآن ترتیلا، بعد تعمیم میده وذکر اسم ربک بعد و تبتل الیه تبتیلا، و مقصود اینه یعنی دائم ذکر خدا رو داشته باش، نه فقط شب، اصلا اولش میگه شب قم اللیل بعد و رتل القرآن، یعنی شب، نه کلا شب و روز دوام ذکرهی تعالی لیلا و نهارا علا ای بچه امکان، به هر شکل، تسبیح، تحمید، نماز، قرائت قرآن، به هر شکل. و ایشون میگه، یعنی اون کس که اینو گفته، میگه پیغمبر که یه لحظه خدا رو از یاد نمیبره، پس این که میگه دوام، مقصود دوام عرفیه، حقیقیش که ممکن نیست که آدم دائم ذکر بگه. علامه طباطبایی هم عمله میکنه، میگه آقا اگه مقصود از ذکر ذکر لفظیه، منافق نداره که خدا امر کنه پیغمبر رو به این که ذکر لفظی بگه، اگه شامل ذکر قلبیه، این ایشون میگه ما قبول نداریم که اصلا شامل ذکر قلبی باشه، فقط ذکر لفظی رو میگه، اینطوری نیست که فقط ذکر قلبی رو بخواد. بعد ایشون میگه که این که حالا پیغمبر یادش نمیرفته منافات نداره واسه خدا عمل کنه. اینی هم که شما میگی دوام حقیقی ممکن نیست و عرفی مورد نظره، چون حقیقی قابل تحقق نیست، معلومه که نمیفهمی مقصود از ذکر خدا چیه، و اینا ذکر خدا میتونه دائمی باشه، دائم حقیقی. میگه با من الممکن ان یعرفه الله نفسه و حیث لا یغفل عنه ولا فی حاله، خدا میتونه یه کاری بکنه، انسان به یه مرتبه از معرفت برسه یک لحظه از خدا غافل نباشه. بعد اشاره میکنه به این آیات ایشون، و ما در سوره حامیم سجده آیه 38 خدا فرمود فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسعمون، اینا شبانه روز تسبیح خدا میگن خستم نمیشه. یسبح تو سوره انبیاء فرمود یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، اینا شب و روز تسبیح خدا میگن، فتره و به اصطلاح سکوت و تعطیلی هم ندارن. بعد این که اشکال کنی که آقا این مربوط به ملائکه است، چه ربطی داره به ما؟ داریم به مورد انسان صحبت میکنیم. ایشون میگه ما در بحث خودش گفتیم اینا اختصاص به ملائکه نداره، چون اصلا حالا من میگم پیغمبر صلی الله علیه و سلم صد بار گفتیم از ملائکه بالاتر بود، از ملک مقرب جبرئیل بالاتر رفت. تو داستان معراج پیغمبر به جایی رسید که جبرئیل گفت لو دنم تو انمالتن لحترک تو، بنابراین اون چی که گفته شده فلذین اندرم بگی و سبحون لهو باللیل و نهار در پیغمبر مراتب بالاترش هست. ولی یه نکته ای هست، حالا این یک کمی گفتنش سخته. ببینید یه وقت ما اینجوری تصور میکنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حالا میگم گفتنش یکم سخته، اصلا از اول در یک سطح بالایی از معرفت و ارتباط معنوی با خدا خلق شده بود، که بعضی اینجوری میگن دیگه، اصلا میگن اصلا آقا پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام اینها اصلا از جنس بشر نبودن، اینا یک موجودات فرابشری بودن، برای اینکه انس با بشر پیدا کنن در قالب بشری ظهور کردن. که اینو عین این جملات رو بعضی ها گفتن ها. خب این با قرآن منافات داره، قل انما انا بشر مثل کن، قرآن داره میگه انما انا بشر مثل کن، پس اینا بشر هم. حالا اگر بشرن، خدا در مورد بشر گفته والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی میای هیچی نمیدونی، اینا اگه بشرن پس اخرجهم من بطون امهاتهم لا تعلمون شیئا. بله اینا شروع کردن به یه معنایی به یادگیری، ما بیاد میگیریم اونا بیاد میگیریم، آبته این کجا و اون کجا. اگر ما بپذیریم عرضی که من میکنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک سیر سعودی داشته، اینطوری نبوده که از اول همه این فضائل رو در پیغمبر به صورت قهری وجود داشته باشه، نه، پیغمبر به پای اراده و به همت، البته به توفیق من الله، به این که حالا من اسلاب شابخه و الارحام المطهره، اون زمینه ها پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم یه سیر داره. و این سوره هم به نظر من دلیله، خدا میگه آقا تو چه قرار نلقی علیک قولا سبیلا، این خود علامه میگه، میگه این جزای قم اللیله، یعنی تو شبخیزی که داشتی اون موقع سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو اون موقع ظرفیت قول ثقیل پیدا میکنی، قبلش نداری این ظرفیت رو، یعنی معناش اینه. و الا اگه پیغمبر ظرفیت رو از قبل داره برای چی برنش شب بگیره راحت میخوابه دیگه؟ پیغمبر که پیغمبر کمالی براش پیدا نمیشه، اگه اینطوری که ما تصور میکنیم، عرض کردم ما تصورمون از پیغمبر یه تصور خیلی فیزیکیه، ببخشید خیلی مکانیکیه، این انگار مثلا پیغمبر یه حالا تشبیه بدیه، انگار یه رباتیه که همه این مشخصات رو دوش ریختن، پیغمبر هیچ کاری نکرده، نه اینطوری نبوده، پیغمبر زحمت کشیده به این مقامات رسیده، همچنین نبوده که مفتی بهش بدن بگم آقا مال تو، میگه خب آقا به پیغمبر دادن به ما ندادن، اگه به ما میدادن ما میشدیم پیغمبر، اینجوری نبوده. برای همین فرمود ما اوزیه نبیان مثل ما اوزید، اگر همینجوری بهش میدادن که چه اذیتی، چه زحمتی، دامه کاری نکردی. نه اینطور نبوده. الان برای اینکه خدا میخواد نلقی علیک قولا ثقیلا، میگه قم نه، اونم نه یه ساعت، نیم ساعت، نصفی از شب، کمی بیشتر کمی کمتر. خب شما میدونی که شب در عربستان تقریبا در تمام طول سال تقریبا طولش نزدیک همه، چون عربستان نزدیک به اصطلاح خط استواست، تفاوت شب و روزش خیلی زیاد نیست. مثل شما هرچی به سمت شمال یا جنوب برید تفاوت شب و روز زیادتر میشه. بنابراین مثلا نیمی از شب تقریبا حدود 5-6 ساعت، 5-6 ساعت. یعنی پیغمبر مأمور بود 5-6 ساعت از شبش رو، نه شبانه روز، 5-6 ساعت از شبش رو به این رتل القرآن ترتیلا و از کرس مربک و تبتل الیه تبتیلا. این وظیفه سنگینی ها. ما میگم مستحبه، اگه بودن بیدار شد خب این خیلی سخت نیم، اما وقتی واجبه، ظاهرش هم اینه بر پیغمبر واجبه. پیغمبر همه هم گفتن اینو تقریبا که یکی از مختصات پیغمبر وجوب نماز شبه. ولی این وجوب نماز شبی که برای پیغمبر ما میگیم طبق این آیه، البته آیه 20 میاد تخفیف میده، آیه 20 تخفیف میده. ولی قبلا گفتم بعضی ها گفتن بین آیه 20 و این آیات 10 سال فاصله بوده، بعضی ها گفتن یه سال بوده، اختلافیه. اون آیه 20 آخر سوره میاد تخفیف میده که خدا میگه من میدونم خیلی براتون سخته، دیگه به اندازه‌ای که میتونید تخفیف میده. اما قبلش پیغمبر ظاهرا خیلی کار سنگینی بر عهده‌شه و خدا داره به پیغمبر به یه معنای یاد میده، میگه شما شب که بلند میشی قرآن رو اینجوری رتل، نه هم بخونی، رتل ترتیبی، این که با آرامش با تومعنینه که این آیات توجه پیدا کنه. یه دور مثل گفت لهم دوی یون که دوی نحل، که اینا یه وزوزی دارن مثل وزوز زنبور، که یه عده‌ای بودن دائم قرآن میخوندن، دائم اینجوری. میگفت لهم دوی یون که دوی نحل، قرآن میگه نه رتل القرآن، نه ترتیب، اینجوری وزوز نه، دوی یون که دوی نحل نه، قشنگ قرآن و کلمات رو درست بگیر، رتل القرآن ترتیل و ترتیل، همجوری که کلمات درست ادا بشه که فرصت تأمل در آیات فراهم بشه. بعد وذکر اسم ربک، اسم پروردگارتو بر زبان جاری کن. اما و تبتل الیه تبتیلا، انقطاع الالله پیدا کن، که حالا این آیه به نظر من اینو نشون میده که تبتل الالله با ذکر، که حالا علامه اصرار داره ذکر لفظیه نه فقط ذکر قلبی، این نکته داره، این معناش این میشه که تبتل الالله با ذکر لفظی یه نوع همراهی داره. یعنی اگه آدم میخواد به اون حالت انقطاع برسه باید ذکر لفظی داشته باشه. ولو این که به قول علامه این ذکر همراه با دل باید باشه. مرحوم آقای بهاءالدینی رضی الله علیه بارها عرض کردم، ایشون معتقد بود که ذکر موضوعیت نداره، ایشون خودش اهل ذکر نبود اصلا، و اصرار داشت به این که ذکر با قول خودش یعنی یاد، گفت یاد مهم، ذکر لفظ لفظ. نقطه مقابل ایشون مرحوم آقای بهجت رضی الله علیه، چون من شاگرد همون بودم، خب دائم الذکر بود، دائم الذکری که من ندیدم کسی مثل ایشون، به فکر نمی کنم مثلا کسی بتونه مثل ایشون بشه. بارها عرض کردم درس فقهیشون ما شرکت میکردیم تو منزلشون. همش در نفر میامدن تو دو تا اتاق تو در توی کوچیک، ایشون چنبات بمیزن، کتاب میذاشت رو پاش، درس میدن. بعد خب صورت عادی انسانی که صحبت میکنه، مثلا من الان دارم صحبت میکنم، یه لحظاتی سکوت داره، آدم یه لحظه یه جمله رو میگه تا جمله بعدی یه لحظاتی سکوت. آقای بحشت اصلا سکوت داره، فاصله این جملات ایشون ذکر میکنه. اینقدر ایشون در این مسئله به تعبیری ریاضت کشیده بود، یعنی تمرین کرده بود، که میتونست این رو بگه بدون اینکه حواسش پرت بشه، بدون اینکه کلماتش خراب بشه. مثلا دارم مثلا من بخوام ذکر بگم ممکنه یادم بره جمله بعدی که میخوام به شما بگم. ایشون را که وقتی یه وقتی به یکی از شاگردهای قدیمی‌تر ایشون گفتم که خیلی قبل از من، مثلا 30 سال قبل از من شاگرد ایشون بود، ایشون گفت که آره آقای بهجت اینه. گفت بعد ایشون گفت و آقای بهجت با آدم یه احوال پرسی میکنه که سلام علیک احوال پرسی عادی میکنه، یه زیارت عاشورا رو با صد تا سلام و صد تا لعن کامل میخونه به تعبیر اون. و واقعا اینجوری بود، یعنی دائم اصلا این آدم در حال ذکر. ولی آقای بهاءالدینی نه، آقای بهاءالدینی اصلا عرض کرده مثلا اهل ذکر اصلا در. حالا اینا اختلافاتی که در روحیات افراد، ولی به نظر میرسه از این آیه وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا یه رابطه ای بین ذکر لفظی و انقطاع هست. حالا دنبالش بماند باز برای این شب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.